از روزی که حمله به اون ساختمان ما بین سفارت کانادا و سفارت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت و در اون 7 افسر ارشد سپاه پاسداران جان خودشون رو از دست دادن و جمهوری اسلامی ایران گفتش که اونجا کنسولگری ما بوده، این امر در رسانه‌های اسرائیل مورد ارزیابی قرار گرفته بود که اگر واقعا اونجا کنسولگری بوده، آیا تصمیم گیرندگان اون حمله دچار یک سوء محاسبه‌ای شدند یا نه. برخی از مقامات علناً و آمدن و گفتن که اون ساختمان یک مقر و ستاد نظامی بود و همواره در اونجا نشست‌ها و اجلاس‌های برگزار می‌شد و چه نیروهای سران حماس، جهاد اسلامی و تمامی اون عوامل مختلف حزب الله می آمدن و بهشون رهنمود می دادن، دستور رو عمل می دادن که در برخورد با اسرائیل باید چه اقداماتی رو انجام بدید و اون ساختمان دیپلماتیک نبوده و یک هدف مشروع بوده. ولی با این حال باز هم به نظر میاد که در نهادهای اطلاعاتی اسرائیل این امر بررسی شده که در مورد میزان واکنش جمهوری اسلامی ایران یک مقدار سهل‌انگاری کرده بودند. من دیدم که نیویورک تایمز روز گذشته یک گزارشی داشت و در اون به نقل از هم مقامات اسرائیلی و هم مقامات آمریکایی نوشته بود که بعد از سوء محاسباتی که نهادهای اطلاعاتی اسرائیل در مورد حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر 15 مهر داشتن و یک خطای بزرگ اطلاعاتی و یک افتضاح و فاجعه‌ای برای اسرائیل بود، الان این سوء محاسبه‌ای هم که در مورد واکنش ایران نسبت به حمله به اون ساختمان صورت گرفته بود، اینم یک خطای دیگری بوده که این امر اونطوری که نیویورک تایمز نوشته بود که باعث شده که بنیامین نتانیاهو بیشتر سوء ظن پیدا بکنه به برخی از نهادهای درون ارتش و این احتمال رو بده که اونها واقعا میخوان یه طوری عمل بکنن که نتانیاهو رو به زمین بزنن. و نوشته بود که نتانیاهو هم قصد داره که در وقتی که یک مقدار اوضاع از هر سوی آرام شد بیاد و اون نهادهای مختلف ارتش از جمله سازمان اطلاعات نظامی ارتش رو متهم بکنه، مقصر بدونه که وقتی که شماها همتون به من ارزیابی های اشتباهی میدید، من چطور باید تصمیم گیری درستی بکنم؟ وقتی که اساس از پایش ویران هست، چطور انتظار دارین که این دیوار تا ثریا کج نرود؟ این مسائل در هر حال مطرح بود. و در مسئله دیگری که فرمودید رو تکرار بفرمایید محمد گرامی.
خواهش می‌کنم، من پرسیدم که به هر حال به ظاهر اینطور به نظر می‌رسید که باید اسرائیل آمادگی رو داشت، یا درباره این که اسرائیل چون این آمادگی رو داشته هم صحبتی به میون اومده که این تأثیر بگذاره در نوع مواجهه‌ای که مواجهه احتمالی اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران؟
بله، ببینید، از همون موقعی که اون حمله به اون ساختمان انجام شده بود در دمشق، این آمادگی بسیار تقویت شده بود، هم از نظر سامانه‌های دفاع هوایی مرخصی تمامی افراد مرتبط با این یگان‌ها لغو شده بود. این آمادگی به وجود آمده بود که احتمال یک حمله میره، ولی خب به نظر میاد که بسیاری از ارزیابی‌ها حاکی از این بود که نظر به اون شکاف بین ملت و حاکمیت در ایران یا اون وضعیت خاصی که در ایران وجود داره، تنگناهای مالی اقتصادی، انزوای جمهوری اسلامی ایران، واقعا حاکمیت تهران به سوی حمله به اسرائیل نره. ولی در هر حال اینها آمادگی رو انجام داده بودن، هم دفاع هوایی اسرائیل، هم کمک بسیار مؤثری که کشورهای منطقه کردن، عربستان، امارات، اردن. ببینید، اردن تقریبا در مهار پهپادها بسیار نقش مهمی رو ایفا کرد. ارتش اسرائیل میگه که در مورد موشک‌های بالیستیک و کروز خودش بسیار موفق بود و تونست اونها رو واقعا به طرز معجزه آسایی بسیاری از اونها رو رهگیری بکنه و نذاره که وارد خاک اسرائیل بشن. ولی اگر نمی بود این اطلاعات که کشورهای منطقه فرانسه، بریتانیا و سنتکام اون کمک وسیعی که اونها به اسرائیل کردن، ببین قبل از اینکه اون حمله انجام بشه، حمله ایران به اسرائیل، جنرال مایکل اریک کوریلا فرمانده سنتکام 3 روز تمام در اسرائیل بود. قرار بود که سفرش تنها 1 روز به طول بکشه، اون رو 3 روز ادامه داده بود و تنها چند ساعت قبل از اینکه ایران اون حمله رو شروع بکنه اسرائیل رو ترک کرده بود. آمادگی ها در اوج بود و الان اگر هم این حمله بامداد امروز به اصفهان و یا به نقاط دیگر منطقه آنگونه که میگویند که هم یک حمله به اقلیم کردستان عراق انجام شده و هم حمله به سوریه انجام شده، البته گفتم برای بیشتر این حمله برای مقابله با رادارها و این بوده که رهگیری ها مشکل تر بشه، در هر حال میگویند که اسرائیل سعی کرده بود که اون همکاری اطلاعاتی خوبی رو که با آمریکا و کشورهای منطقه ایجاد شده حفظ بکنه و اون کمک بسیار وسیعی رو که مدت‌ها در جستجوش بود هم از سوی آمریکا و هم از سوی اتحادیه اروپا. ببینید الان دیروز و پریروز ما 2 جلسه خیلی مهم در سطح جهانی داشتیم. یکیش رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا بودن در بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، که تصمیم گرفتن یک گام‌های تنبیهی و تحریمی جدیدی رو علیه ایران برقرار بکنن که جزئیاتش قرار هست در نشست روز دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا تعیین بشه. ولی همزمان با اون ما روز گذشته در جزیره کاپری ایتالیا نشست وزیران خارجه 7 قدرت صنعتی گروه G7 رو داشتیم که ایتالیا رئیس اون هست و در اون دیدیم که اون سری تحریم‌های شدیدی رو مطرح کردن و باز هم در کنار اون بریتانیا و آمریکا هم دوباره شب گذشته آمدن یک سلسله تحریم‌هایی رو گذاشتن. اسرائیل بسیار امیدواره که این همدلی که دولت‌های جهانی، حالا ما نمی‌خوایم هم حتی بگیم افکار عمومی جهان، بلکه دولت‌های غربی الان در کنار اسرائیل قرار گرفتن، باعث بشه که بالاخره اون اهدافی که اسرائیل داره، مخصوصاً اینکه سپاه پاسداران رو ذیل گروه‌های تروریستی قرار بدن و برخی از تحریم‌های سنگین‌تر دیگر متوجه ایران بشه.
سپاسگزارم از شما فرنوش رام در اسرائیل همکارم. باز هم به شما برمیگردیم خانم رام، در ساعات آینده قطعا با شما همراه میشیم تا آخرین تحولات رو در خود اسرائیل هم با شما مرور کنیم در این خصوص. اما به سراغ دیگر همکارم در منطقه خلیج فارس میریم، ایلیا جزائری با ماست هم اکنون. ایلیا به تو سلام میکنم. به هر حال از زمانی که این خبر منتشر شد میشه گفت که نیمه شب ایران بود، بامداد حالا میشه گفت بعضی از نقاط دیگر جهان، از جمله در پراگ ما به صورت زنده برنامه رو آغاز کردیم برای شنونده هامون به صورت ویژه. اما بازتابی آیا داشته این اتفاق در رسانه های عرب زبان و این بازتاب به بیشتر از چه حکایت میکنه؟ چگونه نگاه کردن به عملیاتی که گفته میشه احتمالاً از سوی اسرائیل صورت گرفته در خاک ایران؟
محمد سلام. ببین بازتاب که خیلی وسیع هست، بازتابی که داشته رسانه ها دارن به طور مرتب و به صورت زنده گذاشت میدن اون چی که اتفاق افتاده رو، تحلیلگران دارن میان صحبت میکنن. محمد چند خبر هم بیشتر از رسانه های ایرانی منعکس شده، از جمله وضعیت گروه های نیابتی ایران در منطقه، شده که سری پایگاه هایی در سوریه هم همزمان هدف قرار گرفت. تا این ساعت‌های صبح امروز و نیمه شب گذشته تعداد از پایگاه گروه نیابتی در سوریه به شدت بمبارون شد.
ایلیا، آیا اطلاعات دقیقی وجود داره که این پایگاه‌ها دقیقاً در چه موقعیتی قرار داشتند و جزئیاتی از انجام این عملیاتی که به هر حال در این قسمت صورت گرفته وجود داره؟ چون مثلا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا هم اشاره کرده بود به نقل از صابرین نیوز که این پایگاه‌ها مورد هدف قرار گرفته در عراق و سوریه.
برای ما هنوز مشخص نکردن که پایگاه در کدام، اسم پایگاه ها نگفتن، اما گزارش از این شده که پایگاه در شرق سوریه و شمال عراق هستن. اینکه اسرائیل بیاد تا این عمق در سوریه و عراق بزنه، اگر نگیم بی سابقه بوده، کم سابقه بوده. و حتی بعضی از این پایگاه ها تخلیه شدن تا ساعت گذشته به طور کامل، اینطور که منابع خبری میگن، از جمله دیدبان حقوق بشر سوریه. یک سری پایگاه گروه نیابتی در شرق سوریه و شمال عراق تخلیه شدن به طور کامل طی ساعت‌های گذشته. اما محمد، اشاره های مفصلی شده به آنچه اتفاق افتاد، به ویژه در مورد مسئله اصفهان که البته خب خبرها هنوز در موردش کامل نیست، چرا که بعضی مقام‌های ایرانی رد می‌کنن حمله موشکی رو. میگن اینکه اسرائیل در این روز این کار رو کرده، یک پیام بوده، یک پیام بازدارنده بوده برای اینکه این معادله سابق رو احیا کنه، معادله‌ای که اسرائیل اگر هدف حمله قرار بگیره حمله خواهد کرد. این پیام رو می‌خواستن به مقام‌های ایرانی برسونن. اینکه اصفهان انتخاب شده، بنابر تحلیل رسانه‌های عربی، در چند رسانه عربی من اینو دیدم، اصفهان به خاطر فعالیت‌های اتمی که درش انجام میشه برای ایران حائز اهمیت است و اسرائیل این پیام رو می‌خواد بده که نیروگاه‌های اتمی هم ما می‌تونیم بهشون حمله کنیم، و پیام سوم اینکه ما می‌تونیم عمق ایران رو هدف قرار بدیم، چرا که خب اصفهان در مرکز ایران هست. این پیام‌هایی است که بنابر تحلیل عمده رسانه‌های عربی می‌خواست اسرائیل از اقدامی که انجام داده به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برسونه.
ایلیا، یک نکته دیگه‌ای که شاید در اینجا بد نباشه که بهش بپردازیم اینه که اصولا تحلیل هایی که تو مشاهده کردی به ویژه در رسانه‌های عرب زبان بیشتر به چه سمتی تمایل داره و چگونه به ماجرا نگاه میکنن؟ این رو هم در نظر بگیریم که حسین امیر عبداللهیان در نیویورک به سر میبرد، البته مشخص نشده که آقای امیر عبداللهیان ترک کرده نیویورک رو و به تهران بازگشته یا نه، اما در اونجا در صحبتهایی که کرده بود اشاره کرده بود که اگر اقدامی نظامی در خاک ایران صورت بگیره، پاسخ سختی رو از طرف جمهوری اسلامی دریافت میکنه. آیا این موضوع در کنار اتفاقی که الان شاهدش هستیم و اخباری که منتشر شده کنار هم قرار گرفته که یک تحلیلی رو ما از رسانه‌های به ویژه عرب زبان منطقه شاهدش باشیم؟
محمد، یک چیزی بگم، تا اینجای کار مسئولان رسمی کشورهای عربی موضع‌گیری نکردن. به وقتی ایران هم به اسرائیل حمله کرد هفته گذشته، تأخیر داشتیم در اعلام موضع رسمی مسئولان عربی که بعد از اون تنها ابراز نگرانی کردن و خواستار خویشتنداری شدن. عمده چیزی که ما داریم می‌بینیم در رسانه‌های جهان عرب نگرانی و احتیاط است، اینکه چه پیش خواهد آمد. بله، صحبت‌های مسئولان ایرانی به طور کامل تقریبا منعکس شده. حتی تکذیبیه که منتشر شد در مورد اینکه پایگاه در اصفهان هدف حمله موشکی قرار نگرفته و تنها پدافند هوایی بود که بعضی از پرتابه‌ها رو سرنگون کرد، هم منعکس شده. در منطقه محمد نگرانی بسیار وجود داره که چرا که تنش میان ایران و اسرائیل اگر گسترده بشه همه منطقه رو تحت تاثیر قرار میده. حرکت حمل و نقل دریایی که بسیار مهم هست برای کشور عربی، بسیار مهم هست، میتونه مورد تحت تاثیر قرار بگیره و میتونه ضربه های اقتصادی به جهان عرب بزنه. برای همین نگرانی بسیار گسترده است در جهان عرب که چه پیش خواهد آمد. الان این سوال هست که در قبال این اقدام، اگر حال خبرها تکمیل بشه و اگر نشون داده بشه اسرائیل دقیقاً چه اقدام رو انجام داده، آیا جمهوری اسلامی ایران پاسخی خواهد گفت یا نه؟ پاسخ به چه خواهد بود؟ پاسخ آیا کشورهای دیگر رو هم در بر خواهد گرفت؟ چرا که طی روزهای گذشته ما شاهد این بودیم که دست کم رسانه‌های رسمی و نیمه رسمی بعضی کشورها رو تهدید کردن، کشورهایی که با اسرائیل در ارتباط هستن. این نگرانی‌ها طی روزهای گذشته هم در رسانه‌ها مطرح شده بود که بعد صدای جمهوری اسلامی مثلا برای اردن یا دیگر کشورهای عربی که واسه در ارتباط دارن، آیا جمهوری اسلامی به دنبال این هست که کشورها اقدام انجام بده؟ بله محمد، تنش میان ایران و اسرائیل تیه دست کم دو هفته اخیر یکی از موضوعهای مهم و اصلی در رسانه عربی و در صحبتهای سیاسی مسئولان بوده، چرا که نگران هستن چه پیش خواهد آمد در تشمیلان دو کشور و آیا این تنش میتونه چه تأثیری بر دیگر کشورها داشته باشه، تأثیر امنیتی، تأثیر اقتصادی، تأثیر اجتماعی که میتونه داشته باشه اگر این تنش بخواد گسترده تر بشه.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزائری همکارم در منطقه خلیج فارس که با ما همراه بودی. قطعا در ساعت آینده باز هم با ایلیا همراه میشیم تا ببینیم که تحولات از چه حکایت میکنه و واکنش‌ها در داخل منطقه به حمله احتمالی منتسب به اسرائیل به خاک ایران چه خواهد بود. تا اینجا اجازه بدید که یک بار دیگه به سراغ گلناز اسفندیاری بریم و آخرین خبرها رو با گلناز مرور کنیم.
محمد، همین الان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی وابسته به سازمان ملل تایید کرد که صدمه‌ای به نیروگاه‌های هسته‌ای ایران وارد نشده. این خبر در حالی منتشر میشه که شبکه‌های خبری آمریکا به نقل از مقامات آمریکا گفتند که اسرائیل به ایران حمله کرده. دو مقام ارشد ایالات متحده آمریکا در گفتگو با سی بی اس نیوز از اصابت موشک اسرائیل به خاک ایران خبر دادند. شبکه خبری فاکس نیوز اعلام کرد که حملات اسرائیل علیه ایران محدود بوده. روزنامه نیویورک تایمز میگوید دو مقام دفاعی اسرائیل حمله این کشور علیه تهران را تایید کردند. به گفته دو مقام دفاعی اسرائیل، ارتش این کشور اوایل روز جمعه به ایران حمله کرد. نیویورک تایمز همچنین میگوید سه مقام ایرانی تایید کردند که حمله به یک پایگاه هوایی نظامی در نزدیکی شهر اصفهان در اوایل روز جمعه صورت گرفته است، اما نگفتند کدام کشور این حمله را انجام داده است. شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت کلیه پروازها در فرودگاه‌های کشور به حالت عادی بازگشته است. شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اعلام کرد کلیه پروازها در فرودگاه مهرآباد و سایر فرودگاه‌های کشور به حالت عادی بازگشت. شرکت فرودگاه و ناوبری هوایی ایران به دنبال گزارش‌ها در خصوص انفجار در اصفهان اعلام کرده بود که فعالیت فرودگاه‌های مهرآباد، اصفهان، شیراز و فرودگاه‌های غرب، شمال غرب و جنوب غرب کشور به حالت تعلیق درآمده است.
آخرین خبرها بود که با گلناز اسفندیاری مرور کردیم و اما یک بار دیگه از شما دعوت می‌کنم که حتما با ما تماس بگیرید. اگر مشاهداتی داشتید در اصفهان به سر می بردید و می برید و دوست دارید که مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید، می تونید از شماره پیامگیر 24 ساعته ما استفاده کنید، 00420221122113 و یا 00420221122. همچنین شماره واتساپ رادیو فردا هم هست، 00420275970300 و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره تا پیام های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. پیام های شما میتونه برای همکارانم در شبکه های اجتماعی رادیو فردا به صورت صوتی و کتبی باشه. در اینجا دو تا از شنونده هامون که با ما تماس گرفتن و پیامی رو برای ما گذاشتن، پیام هاشون آماده است. پیام اول رو از شنونده‌ای بشنویم که در ایران با ما تماس گرفته.
با سلام و صبح بخیر. اون فرمانده نظامی نادان که در تلویزیون اومد و گفت که من این دفعه با هواپیمای سوخو میزنم، همطوری که شما حتما متوجه شدید، داشت به طور غیر مستقیم به اسرائیل سیگنال میداد که بیایید پایگاه نظامی شکاری ها رو در نزدیک اصفهان بزنید که اونجا سوخو ها منتظر پرواز هست. ولی خب جمهوری هردنبیل ایران دو تا محیط زیستی بدبخت میگیرن، 5 سال میتونن زندان میگن جاسوس بود. آقا روزتون خوش. دلم گرفته که اسرائیل به ایران حمله کرده.
این نظر یکی از شنوندگان بود که در آغازین ساعت انتشار این خبر نظرش رو با ما در میون گذاشته بود. باز هم از شما دعوت میکنم شما هم به این شنونده بپیوندید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. قطعا نظر شما میتونه بخشی از پوشش خبری ما باشه. و در ادامه شنونده دیگری نظرش رو درباره اقدام نظامی ایران علیه اسرائیل با ما در میون گذاشته.
سلام رادیو فردا، در مورد به هلاکت رسوندن سران جمهوری اسلامی، سران قدس، که اسرائیل حسابشون از ملت ایران جدا کرده بود و سران جدا از مردم ایران دونست و گفت مردم کاری ندارم، فقط سرانو میزنم، و مردم هم سرانو جدا از خودشون میدونم. دولت آتیش گرفت به اسرائیل حمله کرد، علتش فکر میکنم همی بود، جدایی خودشون از ملت دیدم، ملت هم هیچ کدومشون طرفشون نبودن دیگه، دولت آتیش گرفت و به اسرائیل حمله کرد.
پیام‌های تلفنی شما بود، منتظر دریافت پیام‌های بیشتر از سمت شما هستیم. همونطوری که گفتم مشاهداتتون رو میتونید با ما در میون بگذارید، به ویژه اونهایی که در اصفهان نصف جهان زندگی میکنند و مشاهداتی در این خصوص دارند یا دوست دارند که آنچه میاندیشند رو با ما در میون بگذارن. اما اجازه بدید که بریم سراغ یک موضوعی که این روزها بسیار دربارش صحبت میشه. به هر حال همونطوری که میبینید صداهای مخالف جنگ هم در این سو آن سو شنیده میشن و کسانی هستند که تجربه های مشابهی از جنگ ها دارند و اون تجربه ها رو با ما در میون میگذارند. خیلی جالب بود که جایزه عکاسی خبری جهان به محمد سالم، خبرنگار خبرگزاری رویترز، تعلق گرفت. تصویر تأثیر میشه گفت گذار و شاید برای بسیار این تصویر تلخ هم بود، مادری که یعنی اناس ابو معمر که 36 سالش، یک مادر فلسطینی که کودک خودش رو که 5 سالش هست و کفن پیچ شده در آغوش گرفته. تصویر بسیار به لحاظ موقعیتی که نشون میده تأثیر گذاره و از نظر گرافیکی هم رنگ هایی که با هم آمیخته شدند، لباس آبی، سراسر آبی مادر، سربندی که داره در کنار کفن سفید، و تمام اینها میشه گفت یک کنتراست عجیبی رو در این تصویر به نمایش میگذاره که شما میتونید با مراجعه به اینترنت این تصویر رو پیدا کنید و ببینید که چگونه هست. گلاز، در بین شنونده ها هم، حالا جدای از اینکه افرادی هستند که شرایط خاصی رو جستجو میکنند به لحاظ سیاسی درباره ایران، یا حالا میشه گفت این رو میشه دید که خشم فروخفته یا پنهانی رو دارن که در نوشته هاشون منعکس میکنن نسبت به آنچه که جمهوری اسلامی انجام میده در منطقه، یا اقداماتی که میکنه، یا اقدامی که اسرائیل حالا احتمال داده میشه که انجام داده باشه. اما کسانی هم هستن که نوع دیگری میاندیشن، یعنی صداهای مخالف جنگ میشه گفت هستن.
شاید بشه گفت اکثریت در داخل در خارج ایرانی ها از بروز یک جنگ تمام و عیار بین ایران و اسرائیل نگرانند و این نگرانی از زمان حمله تلافی جویانه ایران به اسرائیل آغاز شد. ما پیام های بسیاری رو دریافت کردیم از شنوندگان که از بروز جنگ ابراز نگرانی کرده بودند، چون ما 8 سال جنگ داشتیم ایران با عراق و مردم این رو فراموش نکردند. و در روزهای گذشته هم فعالین سیاسی، روشنفکران بیانیه رو منتشر کردند، 350 نفر این بیانیه رو امضا کردند، بیش از 350 نفر و نسبت به جنگ هشدار داده بودند. افراد دیگری مثل خانم نسرین ستوده در شبکه اجتماعی نسبت به جنگ هشدار داده بودند. و در همین زمینه هم همکارمون مهدی طاهباز گفتگوی داشت با آلفرد یعقوبزاده، که اگه میخوای بیشتر توضیح بده درباره این گفتگو.
حتما دوست دارم که بیشتر در مورد آلفرد یعقوبزاده. به هر حال میدونیم که آلفرد یعقوبزاده یکی از معروفترین عکاسان خبری بوده که کتابی هم داره در خصوص عکس‌های مرتبط با جنگ ایران و عراق، که این کتاب به تازگی در خارج از ایران هم منتشر شده. و مهدی طاهباز به سراغ آلفرد یعقوبزاده رفته.
من فقط اضافه کنم آقای یعقوبزاده هم جزء کسانی بود که نسبت به بروز جنگ هشدار داده بود در شبکه اجتماعی ایکس،
و گفته بود که جنگ بس است.
دقیقاً، و یکی از عکسای بسیار تاثیرگذار خودش رو منتشر کرده بود.
قبل از اینکه بریم سراغ آلفرد یعقوبزاده، بعد ندیدم که یک بخش کوتاهی از کتاب زندگی، جنگ و دیگر هیچ، اوریانا فالاچی رو هم باهاتون در میون بگذارم، که در اون کتاب در جای لحظه من برای شناخت بشریت به اینجا آمدم، به خاطر اینکه دلم میخواهد بفهمم مردی که مرد دیگری را میکشد در جستجوی چیست و وقتی که آخرین گلوله را در بدن مردی فرو میکند به چه میاندیشد. من برای ثابت کردن عقیده‌ای که همیشه به آن معتقد بودم به اینجا آمدم و آن پوچی و احمقانه بودن جنگ است و فکر میکنم جنگیدن قاطع ترین دلیل حماقت بشر است. این از کتاب اوریانا فالاچی زندگی جنگ و دیگر هیچ هست که با ترجمه لیدیه گلستان منتشر شده بود، حتما همچنان هم در بازار هست و انتشارات امیرکبیر هم اولین بار منتشرش کرده بود. اما بریم سراغ گفتگوی مهدی طاهباز با آلفرد یعقوبزاده، عکاس سرشناس ایرانی در فرانسه.
ببینین این کتاب در اصل من 2 سال و 7-8 ماه تو ایران کار کردم، بعد از ایران رفتم به فرانسه. از این نظر خب تمام این کارهایی که توی جنگ با مشکلاتی بود که از نظر امنیتی، از نظر اینکه مطبوعات خارجی ممنوع بودن، با همه اینا من کار خوب انجام دادم تا اونجایی که میتونم بگم، از خودم تعریف نمی کنم. به این دلیل یک ناشری بود به اسم بایگانی اومد با من صحبت کرد و من پیشنهاد داد که این کتابو چاپ بکنه. منم خیلی خوشحال بودم که این کتاب چاپ بشه. از این نظر خب مسئله جنگ فقط جنگ نیست، به دلیل اینکه خب توی این جنگ شما جنگ دارین و جنگ خرابی میاره، جنگ واقعا زندگی مردم رو از بین میبره، تمام عزیزانشون رو از دست میدن. و من توی جنگ فقط مسئله جنگ رو عکاسی نکردم، همین مسئله آواره ها، نمیدونم کشته شده ها، اسرای جنگی و یک مجموعه کاملیه که اینجوری میتونه راحت توضیح بده واقعا جنگ چه ثمره ای داره و خانه خراب کنه. از این نظر خب خیلی هم خوشحال بودم و نتیجهش هم ظاهرا خیلی خوبه.
و آقای یعقوبزاده، شما واکنش هم نشون دادین به اتفاقات اخیر، حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل، به خصوص در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق، و یکی از عکساتون استفاده کردین و نوشتین جنگ بس است. یک نکته مطرح شده، فکر میکنم در خود کتابتون هم شاید این وجود داشته باشه، 2-3 جمله‌ای هست، من اون رو به صورت پرسش ازتون مطرح میکنم.
بفرمایید.
آیا جنگ هیچگاه راه حل خوبی برای رسیدن به صلح بوده؟
ببینید جنگ در اصل همیشه یک دلیلی داره. خب این دلیل خب ممکنه یه نفر به یک کشوری تجاوز میکنه، خب در جواب تجاوز رو بایستی با خلاصه با جنگ داد. ولی بعضی موقع این جنگ واقعا خب میتونه خون خراب کن باشه. مثلا همین اخیراً، همین 2 سال پیش موقعی که جنگ توی اوکراین شروع شد من اونجا رفتم. خب متجاوز پوتین بود، به اوکراین حمله کرد، خب بایستی اوکراین جواب بده. ولی خب چی شد اونجا؟ مردم زیادی آواره شدن، شهرهای زیادی خراب شدن. و برای من همیشه جنگ یک چیزیه که غم انگیزه، میدونی، مثل یک انقلاب میمونه. خب مردم انقلاب میکنن که یک تغییری داشته باشن. جنگ هم همیشه یک طرف برنده است، یک طرف بازنده است، یک طرف مهاجمه، یک طرف هم میاد از کشورش دفاع میکنه. ولی این برای من جنگای زیادی رکوسی کردم، جنگ ایران عراق، توی لبنان بودم، لیبی موقعی که انقلاب شد هنوزم جنگ اونجا، اوکراین آخرینش بود. از این نظر از جنگ متنفرم، میدونیم خلاصه با تمام تجربیاتی که من توی جنگ داشتم. موقعی که صدام به ایران حمله کرد بایستی جلوی صدام وایستاد، خب یه چیز امر طبیعیه. ولی نتیجه چی شد؟ کی برنده بود؟ کی بازنده بود؟ مردم همیشه بازنده هم. از این نظرم این مسئله که تو ایران پیش اومد با اسرائیل، حالا نمیدونم حق با کیه، اون مسئله من نیست که قضاوت بکنم، ولی باید سعی کرد جلوی جنگ رو گرفت، یک راه حلی پیدا کرد که یک راه حل مصالحت آمیزی را پیدا کرد.
آقای یعقوبزاده، به جنگ ایران و عراق اشاره کردین، دوباره هم سایه جنگ بر سر ایران قرار گرفته. از یک همدلی و اتحاد و همبستگی صحبت میشه در زمان جنگ ایران و عراق در دهه 60 خورشیدی، اما به نظرتون شما که اون دوره رو دیدین، آیا فکر می‌کنین که شرایط فعلی اصلا قابل مقایسه هست با اون زمان؟
نه، به دلیل اینکه اون زمان انقلاب شد، مردم آگاهانه یا ناآگاهانه طرف انقلاب رو گرفتن. 46 سال از این انقلاب گذشت، الان نسل جوان اصلا تو این نخا نیستن، کسی نمیخواد بره شهید بشه. میدونید نسل جوان الان دنبال زندگی زیبا هستن، کل فضا عوض شده. از این نظر ممکنه تعداد کمی بیان بگن خب ما آماده ایم بریم بجنگیم، ولی اون نسل جوانی رو که من امروز میبینم مثل قدیم نیست که جوانا برن بجنگن و شهید بشن و میگن خب بعد شهادت میریم به بهشت. امروز بهشتشون به نظرم این دنیاست، اون دنیا نیست، میدونین. ولی همین من به نظرم مردم ایران اولا جنگ طلب نیستن، صلح رو دوست دارن، زندگی رو دوست دارن، و این اتفاقی که داره الان میفته من به نظرم هر دو طرف، هم اسرائیلیا هم ایرانیا، دوست ندارن جنگ بشه و همه میخوان خوب زندگی کنن، میدونین. و امروز به نظرم موقع جنگ ایران عراق نیست.
و آقای یعقوب زاده، خودتون گفتین که از جنگ متنفرین اما در جنگ های زیادی حضور داشتین و تصاویرشون رو ثبت کردین. این پرسش که میکنم شاید یک مقدار زیادی آرمان خواهانه باشه، ولی با این وجود به نظرتون ثبت تصاویر جنگ برای نشان دادن زشتی های جنگ به نظرتون چقدر میتونه بازدارنده باشه برای شروع جنگ یا جنگ ها؟
ببینید، این خاطره مرد، این دقیقاً ثبت خاطره مردم با تلخی و با شیرینیش. حالا موقعی که این نسل جوان جنگو، عکسای جنگو میبینن، خب حتما از جنگ متنفرن. ولی یه نفر بیاد به خونه شما حمله کنه، نمیدونم به خواهرتون مادرتون تجاوز بکنه، خب در مقابلش وای میستی، میدونی چی میگم؟ ولی این عکسایی که الان من میبینم، خودم الان همین الان دارم یه کتاب جدیدی چاپ میکنم از 44 سال از کارام، نزدیک 10 تا انقلاب و جنگ عکاسی کردم و تمام اینا تلخه، میدونی، هیچ چیز شیرینی توش نیست. و به این دلیل اینا خاطرات انسان هاست، باید این عکس ها رو ببینن و اینجوری بگن خب پس جنگ خوب نیست، پس سعی کنیم یک راه حل مناسبی پیدا کنیم که حداقل با هم دیگه بتونیم صلح کنیم. برای همین میتونه یک درس عبرت برای دیگران باشه از گذشته.
آلفرد یعقوب زاده بود، خالق عکس‌های خبری و همچنین کتاب عکس جدید آقای یعقوب‌زاده تو خارج منتشر، خارج از ایران منتشر شده، که عکس‌های متعلق به جنگ ایران و عراق. به سراغ آقای یعقوب‌زاده رفته بود مهدی طاهباز تا با او درباره تجربهش از عکس برداری از جنگ ها بگه، و آقای یعقوب‌زاده این رو هم باید خاطر نشون بکنم که در شبکه ایکس پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل نوشته بود که جنگ بس است. خیلی دوست دارم یک بار دیگه هم رجوع کنم باز به کتاب اوریانا فالاچی، چون بخش دیگری از این کتاب یک جمله خیلی زیبایی داره که به نقل از یکی از شخصیت‌های این کتاب میگه پدرم یک کارگر بود. میخواهی یک چیزی را به تو بگویم؟ همیشه پسرهای کارگران هستند که در جنگ کشته میشوند. این هم از کتاب زندگی، جنگ و دیگر هیچ از اوریانا فالاچی. یک بار دیگه اجازه بدید که برگردیم به گلناز اسفندیاری، مروری داشته باشیم خیلی کوتاه بر آخرین خبرهایی که تا این لحظه در خصوص حمله احتمالی منتسب به اسرائیل منتشر شد.
شبکه‌های خبری آمریکا به نقل از مقامات ارشد آمریکایی گفتند که اسرائیل به ایران حمله کرده است. دو مقام ارشد ایالات متحده در گفتگو با سی بی اس نیوز از اصابت موشک اسرائیل به خاک ایران خبر دادند. شبکه خبری فاکس نیوز اعلام کرد که حملات اسرائیل علیه ایران محدود بوده است. نیویورک تایمز میگوید دو مقام دفاعی اسرائیل حمله این کشور علیه تهران را تایید کردند. به گفته دو مقام دفاعی اسرائیل، ارتش این کشور اوایل روز جمعه به ایران حمله کرد. نیویورک تایمز میگوید سه مقام ایرانی تایید کردند که حمله به یک پایگاه هوایی نظامی در نزدیکی شهر اصفهان در اوایل روز جمعه صورت گرفته است، اما نگفتند کدام کشور این حمله را انجام داده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی صبح روز جمعه در بیانیه‌ای تایید کرد که هیچ کدام از تأسیسات هسته‌ای ایران آسیبی ندیدند. این نهاد نظارتی سازمان ملل در واکنش به گزارش‌ها از حمله اسرائیل به نقاطی در ایران خواستار خیشتنداری همه طرف‌ها شد و تأکید کرد در درگیری‌های نظامی نباید تأسیسات هسته‌ای هدف قرار گیرند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین گفت که از نزدیک به رصد شرایط در ایران ادامه می‌دهد. و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت که کلیه پروازها در فرودگاه‌های کشور به حالت عادی بازگشته است. شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اعلام کرد کلیه پروازها در فرودگاه مهرآباد و سایر فرودگاه‌های کشور به حالت عادی بازگشت. این نهاد جمهوری اسلامی به دنبال گزارش‌ها در خصوص انفجار در اصفهان اعلام کرده بود که فعالیت فرودگاه‌های مهرآباد، اصفهان، شیراز و فرودگاه‌های غرب، شمال غرب و جنوب غرب کشور به حالت تعلیق درآمده است.
گلنوز اسفندیاری و نگاهی به آخرین خبرها در خصوص حمله احتمالی منتسب به اسرائیل به خاک ایران. از شما هم دعوت میکنیم اگر که مشاهداتی دارید و در ایران زندگی میکنید، ببیشه در اصفهان، مشاهداتتون، آنچه که فکر میکنید و با ما در میون بگذارید. 00420221122113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و شماره دیگرمون هست 00420221122112 که با این شماره هم شما میتونید با ما در تماس باشید. به علاوه اینکه @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره تا مشاهدات خودتون رو به صورت صوتی و کتبی با ما در میون بگذارید. از جمله میتونید از طریق واتساپ رادیو فردا هم به همین طریق اقدام کنید. 00420275970. اما در ادامه بار دیگر پی بگیریم موضوع خبری امروز رو که با ویژه برنامه‌ای در کنار شما قرار داریم و مرور داریم میکنیم اون رو، و اون هم حمله احتمالی اسرائیل به خاک ایران هست که با توجه به اخباری که منتشر شده فعلا منتظریم تا جزئیات بیشتری به دست بیاد و پس از اون بشه دربارش صحبت کرد. اما در همین ساعت ابتدایی به هر حال شواهد و قراین حکایت از این میکنه که اسرائیل حمله احتمالی رو به خاک ایران انجام داده، حمله تلافی جویانه در برابر حمله ای که جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل داشت. در این خصوص گفتگوی رو داشتم با محسن سازگارا، عضو شورای مدیریت گذار در واشنگتن، و از او پرسیدم که اهمیت این اقدامی که احتمالاً منتسب شده به اسرائیل در چه چیزی هست و خودش رو در کجا نشون میده.
ضمن عرض سلام و ارادت خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، ببینید به هر حال وقتی جنگ یکی از رایج‌ترین مسائل به اصطلاح فریب و گمراه کردن، تا اونجا که من در واشنگتن همین امروز دنبال میکردم، حتی مقامات امریکایی مطمئن شده بودند که اسرائیل بعد از تعطیلات عید پسح، در واقع که میشد آخر ماه اپریل، دوشنبه بعدی 10 روز بعد به عملیات نظامی خواهد کرد. ایران هم همین تصور رو میکرد، ولی به نظر میرسه که اسرائیلی ها اقدام کردند. الان خب ابعاد نظامی کاری که کردن رو نمیدونیم، نمیدونیم اصلا با موشک حمله کردن، به هواپیما حمله کردن، یا این کاری که کردن فعلا فقط ایستگاه‌های پدافند هوایی رو هدف گرفتن تا بعد حمله بکنن. خب طبیعتا اینها نامعلومه و روشن نیست، ولی سوالی که میکنید سوال اساسیه. اسرائیل به داخل خاک ایران حمله کرده، جمهوری اسلامی تهدید کرده بود که اگر حمله بکنه من در کسری از ثانیه یا در چند ثانیه جواب میدم و تلافی میکنم. در واقع الان توپ تو زمین آقای خامنه‌ای که این جنگ رو شروع کرد و موشک و پهپاد روانه خاک اسرائیل کرد. حالا باید ببینیم آیا امکان تلافی دارن یا نه. ببینید به هر حال یک نکته
اینه، نکته اساسی آقای سازگار شاید این هم باشه که با وجود این که حمله منتسب به اسرائیل رو ما داشتیم به دفتر امور کنسولی جمهوری اسلامی و به نوعی میشه گفت که این میتونست برای مقام های جمهوری اسلامی تحریک کننده باشه از این نقطه نظر که روی این قسمت بایی می سادن که به هر حال دفتر امور کنسولی خاک ایران هستش؟ آیا نمی شد اینطور تصور کرد که به هر حال به نوعی اسرائیل اقداماتی رو انجام داد که جمهوری اسلامی ایران رو حالا خواسته یا ناخواسته وارد یک رویارویی مستقیم بکنه که این بشه گفت که آخرین مرحله از اون چیزی باشه که بین ایران و اسرائیل در جریان بود در تمام این بیش از چهار دههی که به هر حال جمهوری اسلامی قدرت رو در ایران در دست داشته؟
نمیدونم. ببینید این از اون نکاتی است که حالا این پوست خربزه رو زیر پای آقای خامنه ای اسرائیلی ها گذاشتن یا روسا گذاشتن یا خودش این کارو کرده، واقعا سخت گفتنش. برای یادمون باشه جنگ غزه رو هفته اکتبر رو باز آتیشش رو خامنه ای روشن کرد. او بود که اصلا طرح اون کار وحشیانه حماس رو و کمک ها و اینها در آگست گذشته، در مرداد ماه گذشته در تهران ریخته شد. این به کرات من شنیدم اینو. بنابراین این همطور که میگید یک نزاع طولانیه.
البته خب این هم در اصل آقای سازگار تایید نشده بود دیگه، یعنی هیچ منبع موثقی تایید نکرد، مثل خیلی از مسائلی که عنوان میشه اینگونه گفته شده یا حالا میتونه منتسب باشه به جمهوری اسلامی.
به هر حال دو طرف همین جوره دیگه، مگه فخری‌زاده رو اسرائیلی ها زدن کشتن گردن نگرفتن که، یا نیم تون مواد مدارک فرداشتن از دارغزاباد بردن گردن نمیگرن. بله ماهیت این نزاع هاست، ولی اونچه که به هر حال آدم به قول علما به تواتر میرسه و میشنوه و اخباری که میرسه اینه. به هر حال
اگر نگاه بکنیم اسرائیل هم در اون سمت رفتار مشابه جمهوری اسلامی رو از نقطه نظر نظامی و امنیتی انجام میده، یعنی در پاره ای از موارد
اسرائیل مشابه انجام نمیده. اسرائیل یکی بخوره ده تا جواب میده، روز اولش هم نیست. از روزی که تخم اون مملکت رو کاشتن وسط 300 میلیون عرب بود که میخواستن ریشه‌اش از خاک در بیارن، به همین دلیل در واقع دکترین نظامیش همیشه این بوده که اگه یکی بخوره ده تا جواب بده، بلکه گاهی 100 تا جواب بده. درسته، یعنی به هر حال ببینید 45 سال به قول شما جمهوری اسلامی خواهان محو اسرائیل بوده، دشمنی کردن علیه همدیگه، گروه نیابتی درست کردن. اسرائیل هم دست پاش بسته نبوده، به قدر کافی هم خشن هست و امکانات داره، لذا هرچی شده یکی زده یکی خورده تا الان.
ولی به هر حال این درگیر شدنش در دو جبهه و اینکه جبهه های گسترده تری باز بشه، حالا در غزه به نوعی الان درگیره، در اگر جبهه هم با جمهوری اسلامی ایران باز کنه، آیا اسرائیل رو در موقعیت شکننده‌ای قرار نمیده؟ حتی انتقاداتی رو من از داخل خود اسرائیل شاهد هستیم، یعنی ما شاهد این بودیم که آقای لاپید صحبتایی رو کرد که این حکومت.
ببینید شما این سوالا رو بهتر از آقای نتانیاهو بکنید، توانایی اسرائیل رو من نمیتونم از جانب اسرائیل حرف بزنم، ولی یادتون باشه اسرائیل 4 جنگ بزرگ با عربا کرده، گاهی 5 کشور عربی بهش لشکر کشتن، پس همشون هم بر اومده. از سال 1948 تا آخرین جنگی که کرد یوم کیپور زد چش عربا رو در بود. اسرائیل نشون داده که براش زمانی که ناصر اونجور میگفت صبحونه رو توی تل آویو میخوریم، نمیدونم عصرونه رو همه رو از حیفا ریختیم به دریا و اینها، خوب زد موفق شد و تثبیت شد اونجا. حالا همشون سرشون گذاشتن جای پاشون، باهاش شروع کردن به صلح کردن. الان در واقع خطری که داره برای اسرائیل حزب الله لبنانه که از شمال بهش حمله بکنه، چون کار غزه رو در واقع تموم کرده، پاکسازی رفح مونده که ظاهرا از امریکایی هم چراغ سبز گرفته که دیگه رفح رو تو امریکایی دولت شو گرفته بودن، رفح رو هم پاکسازی کنه، به اصطلاح 4 گردان باقی مانده از 25 گردان حماس رو پاکسازی کنه. ولی الان با ایران درگیر شده. حالا این درگیری دو کشور چون مرز با هم ندارن و بیش از 1500 کیلومتر فاصله دارن، طبیعتا درگیری زمینی نیست، درگیری دریایی هم نیست، جنگ هواییه. و اینجا باید دید برتری با کدوم طرف میشه. اسرائیلی که حالا تو همین چند روز هم من اینا رو دارم میگم برای اینکه به نظر من مقصر و بی تدبیر است که شخص آقای خامنه ای، یعنی بدون گول همین باز این سپاهی‌ها رو خورده، همونایی که خمینی رو گول زدن.
یعنی پس شما آقای سازگار تلاش‌های دیپلماتیکی هم که میشه در خصوص جلوگیری از جنگ در منطقه یا بالا رفتن تنش‌ها رو به نوعی یک اقدام حالا میشه گفت که لفاظی سیاسی میدونید از سمتی، یعنی الان اگر این رو بگذاریم کنار قطعنامه عضویت کامل فلسطین که در سازمان ملل هم وتو شد، یا میشه اینها رو کاملا یک تلاش‌های فقط ظاهری دونست در عرصه آنچه که ما شاهدش هستیم در خاورمیانه؟
نه، تلاش رو خب خیلی کردن که دنیا در واقع اروپایی‌ها و حتی دولت فعلی امریکا، دولت بایدن نمیخوان جنگ باشه تو منطقه دائما، ولی تو همین 3-4 روز اونچه که به نام دیپلماسی جنگ مطرحه میشه گفت که با توجه به موضعی که کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا گرفتن، سران وزرای خارجه 7 کشور صنعتی گرفتن و امریکایی ها گرفتن، دیپلماسی جنگ رو اسرائیلی ها برنده شدن. یعنی چون ایران حمله کرده بود، کسی نگفت چون به کنسولگری حالا حمله شده بود، ساختمان کنسولگری و اون مقدمه بوده. تو این 3-4 روز به لحاظ دیپلماتیک، البته واقعیت هم نیست که جمهوری اسلامی کشور منزوی است، یعنی تکیهش به چین و روسیه است تو این دنیا، که چینی ها که کاسبند، پشت مامانشون هم نمیستند، مونده روس هم که میفروشن به قیمت پوست خیار پاش بیفته و چیز هم ندارن که پشت کسی وایسن، این پرنسیپ هم ندارن. جمهوری اسلامی نسبت به اسرائیل در عرصه سیاست بین‌المللی که یه سافت پاور و قدرت نرم بین‌المللی به نام جامعه کلیمیان امریکا در رأسش و بعد اروپا رو داره در کشورهای مختلف، توان دیپلماسیش در دنیا خیلی کمتر از اسرائیل و فشارش روی کشورهای غربی و سیاستمدارهای غربی. یعنی جنگ دیپلماسی رو هم بعید میدونم جمهوری اسلامی بتونه کاری بکنه، مدافعی داشته باشه، الا اینکه ممکن است که اگر به شورای امنیت برسه روسا رأی نبدن و وتو کنند، اگرچه چینی ها خیلی وقتا رأی ممتنع میدن. ولی در بین دولت های دنیا و عجیبترین اتفاق تو همین حمله‌ای که خامنه ای کرد به اسرائیل این بود که برای اولین بار 3 کشور عربی با اسرائیل همکاری نظامی کردن علیه یک کشور اسلامی. اینو باید جایزه اسکارش داد با آقای خامنه‌ای و نظام جمهوری اسلامی، که حاصل سیاستشون این شده که اردن صراحتا اعلام میکنه و مصر و عربستان هم اعلام میکنن که در واقع تایید میکنن که به اسرائیل کمک کردن در جلوگیری از حمله موشکی پهپادی جمهوری اسلامی. میخوام بگم جمهوری اسلامی کاری کرده که در دنیا منزویه. وزیر خارجه‌اش هم که بلد نیست انگلیسی صحبت کنه، حالا اومده سازمان ملل. اینست که من فکر میکنم جنگ دیپلماسی رو هم چون مهمه و جنگ ریتوریک رو، جنگ روایتی رو هم به هر حال رسانه هایی که سمت اسرائیل بیستن تو دنیا خیلی بیشتر از رسانه هایی که سمت جمهوری اسلامی بیستن. به هر حال باز هم برمیگردن به قدرت نرم اسرائیل که جامعه نیرومند کلیمی های آمریکا و اروپا و غیره. میخوام بگم یه جنگی رو درگیر شده آقای خامنه ای که به قول معروف گز نکرده پاره کرده، و اتفاقی که خواهد افتاد این است که حالا باید جلوتر بره، نمیدونیم، زوده، ولی معمولا این قبیل جنگ ها به تحقیر نیروهای مسلح این کشوری که ضربه میخوره ختم میشه. و در تا همین جای کارم اخباری که من دارم این است که نه نه فقط ارتش، در درون سپاه بسیاری کادرهای میانی و بدنه سپاه به شدت ناراضی هم و میدونید برخلاف نظامیه و غرورش، و وقتی صدمه بخوره مقصر رو فرماندهان بالا میدونه. در حال آقای خامنه‌ای به نظر من وارد قماری شد که ممکن حکومت شو سرش ببازه.
محسن سازگارا بود، عضو شورای مدیریت گذار در واشنگتن، که نظر او رو با هم شنیدیم در خصوص حمله احتمالی منتسب به اسرائیل به خاک ایران، که تا این لحظه بسیار از خبرگزاری ها در این خصوص صحبت کردند. اجازه بدید که یک مرور دوباره داشته باشیم بر تازه ترین خبرها. گلناز اسفندیاری همکارم در کنار من در استودیو حضور داره تا نگاهی بکنه به آخرین خبرهایی که تا این لحظه در این خصوص منتشر شده.
به دنبال انتشار گزارش‌ها و تصاویری از شلیک پدافند در برخی نقاط ایران از جمله اصفهان، برخی رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقام‌های این کشور گفتند که اسرائیل حمله‌ای به ایران انجام داده است. رسانه‌های ایران به نقل از برخی مقام‌های نظامی گفتند که هدف این شلیک‌ها ریسپرنده‌هایی بود که در آسمان اصفهان دیده شده بودند. این رسانه‌ها می‌گویند هیچ حمله هوایی از بیرون مرزهای ایران انجام نشده است. نیویورک تایمز میگوید دو مقام دفاعی اسرائیل حمله این کشور علیه ایران را تایید کردند. به گفته دو مقام دفاعی اسرائیل، ارتش این کشور اوایل روز جمعه به ایران حمله کرد. شبکه خبری فاکس نیوز اعلام کرد که حملات اسرائیل علیه ایران محدود بوده است. در همین حال شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اعلام کرد انجام کلیه پروازها در فرودگاه‌های این کشور به حالت عادی بازگشته است. بیشتر گزارش‌هایی از تغییر مسیر برخی پروازهای عبوری از آسمان ایران و توقف فعالیت فرودگاه‌ها منتشر شده بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صبح روز جمعه در بیانیه‌ای تایید کرد که هیچ کدام از تأسیسات هسته‌ای ایران آسیبی ندیدند. این نهاد نظارتی سازمان ملل در واکنش به گزارش‌ها از حمله اسرائیل به نقاطی در ایران خواستار خیشتنداری همه طرف‌ها شد و تأکید کرد در درگیری‌های نظامی نباید تأسیسات هسته‌ای هدف قرار گیرند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین گفت که از نزدیک به رصد شرایط در ایران ادامه می‌دهد.
گلناز اسفندیاری بود و مروری بر آخرین و تازه ترین خبرهایی که در خصوص حمله احتمالی منتسب به اسرائیل به ایران صورت گرفته. همونطور که میدونید این خبر نخستین بار توسط تلویزیون حکومتی ایران در نیمه شب اعلام شد و پس از اون خبرگزاری های بین المللی هم بر انجام چنین عملیاتی صحه گذاشتن، اما همچنان جزئیات این حمله در خصوصش صحبتی نشده از جانب به ویژه مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، و همونطور که در خبر هم شنیدید تنها عنوان شده که خسارتی در بر نداشته این حمله. اما در همین خصوص شنوندگان رادیو فردا نظراتشون رو برای ما به صورت نوشتار منعکس کردند. هانی قدس نوشته امیدوارم اصفهان زیبا حفظ بشه، اصفهان یعنی ایران. شهرام برای ما نوشته خدا نکنه جنگ بشه، طبقه ضعیف جامعه ضرر میکنن، همه اختلاسگران پشت خودشون رو بستن، همه مردم فقیر هستن که کشته میشن. فاطمه تیموری که گویا ساکن اصفهان هست نوشته من اصفهان هستم، هیچ خبری نیست. سارا برای ما نوشته دمت گرم که به مردم ایران آسیب نزدی، فقط هدفت نظامه که منظورش اسرائیل هست. شنوندهی که خودش رو آری معرفی کرده نوشته ولی صدای انفجارها بهش نمی اومد ریز باشه، اشاره کرده به اخباری که رسانه‌های داخلی منتشر کردند در خصوص اینکه این اقدام از سوی ریز پرنده هایی در فضای یا در آسمان ایران صورت گرفته بود. و یک شنوندهی هم که بدون نام هستش و خودش رو معرفی نکرده نوشته اگه حمله نبوده و کار پدافند هواییست چرا پس تمام پروازها رو لغو کردیم؟ این هم نظرات شما بود که قطعا نظرات شما رو در ادامه بیشتر خواهیم خوند و بیشتر از شما خواهیم شنید. من دعوت میکنم که با 00420221122113 همراه بشید و همچنین 00420221122111 دو که شماره پیامگیر 24 ساعته ماست، ات فرداگرام شناسی ما در شبکه پیام رسان تلگرام و همچنین در واتساپ همین امکان رو شما دارید که پیام های خودتون رو به صورت صوتی و کتبی برای ما منعکس کنید. 00420725970 یک رفت و برگشت رادیویی داریم برای اینکه ما رو بهتر بشنوید، به ویژه اونهایی که در داخل ایران هستید. این فرصت رو از دست ندید و همراه بشید با این آگهی که در ادامه خواهید شنید.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
بله، همراه شما هستیم با ویژه برنامه رادیو فردا که نگاهی داره به حمله احتمالی اسرائیل به خاک ایران که این خبر در ساعات ابتدایی بامداد ایران به وقت محلی از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم منتشر شد و خبرگزاری های بین‌المللی هم بر اون صحه گذاشتند. اما در حالی که ما شنونده تحرکات کلامی و نظامی اسرائیل و ایران هستیم و همه نگران هستند که تنش در منطقه خاورمیانه بالا بگیره و بیشتر از آنچه که همکنون شاهدش هستیم بشه، صداهایی هم هستند که مخالف هستند با جنگ، از جمله در حتی نوشته های شما هم میشه دید. من باز استناد میکنم به نوشته یکی از شنونده هامون شهرام که نوشته بود خدا نکنه جنگ بشه، طبقه ضعیف جامعه ضرر میکنن، همه به گفته شهرام اختلاسگران پشت خودشون رو بستن، مردم